بدونه مسائل، به مسائل حقوقی آشنایی کامل داشته باشن که بتونن از در واقع ورزش کشور ما دفاع بکنن در تورنمنت هایی که هست. من الان خاطرم هست مثلا حالا یکی از مدیران یکی از باشگاه که در به اصطلاح باشگاه آسیا بودن با ناراحتی میگفت که به من ویزا ندادن، بعد اومد یه دفعه عذرخواهی کرد گفت که حالا برداشت بوده، در صورتی که خب برای دادن ویزا افراد تیم قبلا مشخص میشن، همراه ها مشخص میشن، در واقع یک فرصت زمانی مشخص میکنن تا چه تاریخی. خب میبینی ایشون بدون اطلاع از این گونه مسائل و قوانین به اصطلاح که مدون هستن، قوانینی هستن که در کنفدراسیون ها تعریف شده، بلند میشه میره در فرودگاه راش نمیدن، هم ایجاد مشکل میکنه، هم اینکه شأن در واقع باشگاهی رو که این همه به هر حال طرفدار داره، این همه به هر حال به اصطلاح وابستگی دارن به این باشگاه در کشور ما و یک برند هستن برای باشگاه آسیا با توجه به هوادارهایی که دارن، هم به لحاظ تبلیغاتی که به هر حال در بحث مسابقات باشگاه آسیا خیلی یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم هستش، هم به لحاظ فنی که به هر حال جزء تیم‌های برتر آسیا هستن، این گونه موارد به وجود میاد.
بسیار خب این بحثمون رو آقای قمرزاده عزیز می‌خوایم دنبال بکنیم. من فقط این نکته رو بگم، یه اصلاحیه روی صحبت‌های جناب علی آقای آصفی به عنوان سفیر در امارات متحده عربی، آلمان و فرانسه حضور داشتن، احتمالاً اون زمان فرانسه بودن اگه اشتباه نکنم.
بله اون زمان فرانسه بودن، حالا سرور اون موقع سفیر ایران بودن. حالا من خاطرم اومد که ایشون میگفت که وزیر امور خارجه ما با وزیر امور خارجه قطر صحبت کرد که این موضوع رو در AFC هماهنگ کنن، درست. حل کنن. دقیقاً شما درست فرمودید.
خب بریم ادامه بحثمون رو با کارشناس محترم برنامه جناب مهرانی بزرگوار دنبال بکنیم. آقای مهرانی خدمت شما.
بله درود بر شما آقای قمرزاده. من از صحبتایی که شما کردید حالا یک سری نتایجی رو گرفتم که اگر که ایرادی در نتیجه گیری دارم شما منو اصلاح بفرمایید. در یک ورزش، در ورزش سیاسی در یک کشور توجه سیاستمداران به امر سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری در ورزش هست و اینکه در حقیقت با تدوین و اجرای راهبردهای ورزشی بر ورزش در حقیقت تأثیر بگذارن در جامعه. از در جای دیگری شما اشاره داشتید که ما سالیان ساله که جلسه شورای عالی ورزش رو در کشورمون تشکیل ندادیم. آیا عدم تشکیل جلسه شورای عالی ورزش و مسائل دیگری که ما در حوزه مدیریت ورزش، نوع نگاه به مقوله ورزش در جامعه‌مون داریم، ما رو میتونه به این نتیجه برسونه که ما دارای ورزش سیاسی هستیم یا خیر؟
من عزم این استش که هر وقت در یک جایگاهی یک شورایی تعریف شده، میکانیزم‌هایی هست، توجهی به اون نمیشه، در پاسخ صحبت جناب آقای درخشنده بود که ایشون فرمودن که در واقع اولویت به نظر در دولت ها نبوده، میخوام بگم که متاسفانه در این گونه موارد اولویت ها نبوده. هرگاه اگر بخوایم خود راحت‌تر صحبت بکنیم، در واقع هرگاه که یک شور و نشاط از طریق ورزش اومده رو اون موج، بعضن سیاسیون سوار شدن. به طور مثال ما در جام جهانی که رفتیم میبینید این شور و شوق رو سیاسیون اومدن و به هر حال به یه نوعی مناف دادن و به نوعی یک عملکرد مثبت از در واقع دولت‌ها در واقع طراحی و تطبیق کردن بهم. اما در جاهایی که به مشکل برمیخوریم میبینید دولت‌ها و حالا وزارت‌های مرتبط با اون به اصطلاح خیلی راحت خودشونو میکشن کنار و اینجا میگن که ما در بحث فدراسیون ها ورود نداریم، فدراسیون ها مستقل هستن. میخوام اینو عرض بکنم که نمیشه در به اصطلاح عروسی شریک باشیم، در عزا خودمونو بکشیم کنار. و متاسفانه اگه عامیانه بخوایم بگیم، الان در ورزش کشور ما این اتفاقات افتاده و اگر برها چون این مسائل رو مردم کشور ما خیلی خوب و متوجه میشن اگر و دقت هم دارن، ببینید در بحث فدراسیون ها، نه در کشور ما، حتی در اروپا و امریکاش هم اینجوری نیست که فدراسیون ها رو دولت ها رو رها کنن، بلکه در واقع نقش حامی و حمایت کننده رو دارن. حتی افرادی که در فدراسیون ها هستن به نوعی با اون تشکیلات اون دولت ها هماهنگ هستن. این واقعیتیه که باید بپذیریم. شاید در چارچوب اون فرایندی که تعریف میشن به اصطلاح در اون فرایند خیلی در روی کاغذ نقشی نداشته باشن، ولی واقعیتش این استش که در کشورهای همجوار ما که خیلی سریع دولت ها رو اسای فدراسیون ها در واقع تعیین
کردن. آقای قمرزاده به این سوالو، چون به هر حال من سوالم چیز دیگری بود، ببینید من بحثم اینه که الان شما اشاره فرمودید چرا توی کشوری مثل امارات یا کویت یا حتی عراق این فشارها و این حساسیت‌ها وجود نداره، اما تو کشور ما وجود داره. خودتون به مصادیقی اشاره کردید که مثلا فلان فرد دیپلمات در فلان کشور میره و یک نقش مثبت و سازنده رو ایفا میکنه، اتفاقا در جهت منافع ملی ورزش. ما موضوعی رو که توی همیشه با ورزش، حالا من تلاش کردم که بر صورت این رو روشن بکنیم برای شنونده ها، اینه که حتما نقش سیاست و سیاست مداران در ورزش نمیتواند منفی باشد. از قضا دنیا داره به این سمت حرکت میکنه که سیاست مداران در حقیقت با تمرکزی که بر امر ورزش میگذارن در کشور خودشون، در جامعه خودشون سیاست گذاری میکنن، راهبردهای توسعش رو و تقویتش رو فراهم میکنن، سرمایه گذاری میکنن، اون نوع ورزش سیاسی به سود جامعه است. اما جامعه‌ای که در حقیقت راه خودش رو گم کرده، امر سیاست گذاری در ورزش انجام نمیشه، راهبردهای ورزشی تدوین نمیشن، اجرا نمیشن، و حتی آدم‌هایی که میتونن اثرگذار باشن بر حوزه روابط بین الملل در ورزش، اینها کارکرد خودشون رو، رویکرد خودشون رو نمیشناسن، اینجا ورزش ما دچار سیاست زدگی میشه و این سیاست زدگی میتونه در حقیقت برای ما گرفتاری ها و مشکلاتی رو درست بکنه. آیا به نظر شما این تفاوتی که بین ما وجود داره و کشورهای دیگری که اونها هم نگاه سیاسی بر ورزش دارن اما دچار این تبعیض ها نمیشن، بر نمیگرده به این که ما همین ورزش رو به عنوان یک ابزاری که میتونه ما رو به سیاست های خودمون برسونه، به اهداف کشورمون برسونه، نگاه نمی کنیم؟ که من اشاره هم که کردم به بحث عدم تشکیل جلسات شورای عالی ورزش این بود که اساسا ما ورزش رو جز اولویت هامون نمی بینیم. این رو یه مقداری برای شنوندگان ما روشن بفرمایید با ذکر مصادیقی به خصوص در حوزه فوتبال که مورد علاقه شنوندگان هم هست. بفرمایید.
بله ببینید، واقعیت هم این هستش که اینا همه یک زنجیره به هم پیوسته هستن. ببینید ما در وهله اول بایستی زیرساختامون درست باشن، ارتباط و فرایند و افرادی که به کار گرفته باشن هر کدومشون در جایگاه و در تخصص خودش قرار گرفته باشه و این فرایند کارشو درست انجام بده و در کنار در واقع این فرایندی که مثبت باید عمل بکنه، در کنارش در مواقعی که نیاز به یک دیپلماسی ورزشی باشه، در واقع افرادی که در این زمینه تخصص دارن، اشراف دارن و در واقع زبان دیپلماسی رو بهتر میفهمن، ارتباطات بین المللی دارن، به تبع مسئولیت و شغلایی رو که در درش قرار گرفتن کمک بکنن. اما این که سیاست زدگی ایجاد بشه و در واقع با سیاست زدگی ما در واقع اهدافی دیگه رو بخوایم دنبال بکنیم، نمونهاش هم هست، مصداقش هم هست که در واقع میبینید شرایطی به وجود بیاریم که به طور مثال عرض میکنم، من عذرخواهی میکنم، ناچار هستم برای مردم خوب کشورمون خیلی صریح با صحبت کنیم. ببینید مثالش الان فدراسیون نجات غریق، آیا زمانی که ریاست محترم وقت فدراسیون نجات غریق رو منصوب میکنیم نمیدونیم که چه شرایطی داره؟ آیا در واقع به قول معروف تایید صلاحیت ها رو از مقامات ذی‌صلاح براش نگرفتیم؟ آیا سیستم کشور ما در این خصوص مگر ضعفی داره؟ قطعا اطلاعات جامعی بوده. حالا چه سیاستی پیش میاد که ضعف مثلا یه مدتی میبینیم، اصلا من کاری به فردم ندارم ها، ولی میبینیم تغییر داده میشه، حالا میگن شایبه مثلا دوتابعیتی بوده، یا آیا ما واقعا در ورزش روم دیگه نداریم. یعنی میخوام بگم افراد سیاسیونی که الان هستن و ورود کردن به ورزش، حالا در جاهای مختلف، فوتبال هم مستثنا نیست، گاهی اوقات از این ابزار در جهت خواسته و منافع خود و اون اهدافی که دارن ورود میکنن، که این چالش ورزشه. این دیگه کمک دهنده و تسهیل کننده نیست، این دیگه در واقع همون تهدیدیه که آفت ورزش میشه. ما نمونش در فوتبال رو هم دیدیم، در یک مقاطعی ما شاهد بودیم، حالا چون من در بحث فوتبال در ادوار مختلف، حالا در دولت‌های قبل حتی ما داشتیم افرادی کاندید شده بودن، مثلا باید 10 تا فرم پر می‌کردن، 8 تا فرم پر کرده بود مثلا، یا مثلا 13 تا فرم پر کرده بود، فشار ورده بودن به اون باشگاه‌ها، به اون تشکیلات، بازم افراد سیاسی. چرا؟ چون احساس می‌کردن از اون تشکیلات سیاسی که درش قرار گرفتن این فرد قرار نگرفته. این آفت میشه. اینجا دیگه در واقع بر اساس منافع حزبی و سیاسی عمل کردن میشه آفت ورزش دیگه، اون تخصص، اون شایسته سالاری دیده نمیشه، که متاسفانه در بدنه ورزش ما واقعا این موضوع زیاد دیده شده. ما حالا در ورزش هست، در جاهای دیگه هم بوده، ولی در ورزش مقداری فکر میکنم بیشتر باشه. شما ببینید با تغییر دولت نبایستی بدنه ورزش زیر رو بشه، ولی ما دیدیم، حالا این به این دولت هم مربوط تنها نمیشه، به دولت‌های قبلی هم بوده، معمولا با تغییر یک دولت میبینید خیلی تغییر تو بدنی ورزش، تو بدنی وزارت ورزش، تو بدنی فدراسیون‌های ورزشی، حتی تو بدنی ورزش وزارتخونه‌ها اتفاق میفته. خب این دلیلش چی میتونه باشه؟ یعنی همه این آدمایی که بودن اشتباهی اومده بودن، آیا مثلا شایسته سالار نبودن یا صلاحیت‌هایی در این زمینه نداشتن؟ که بیشترش من به نظرم برمیگرده به اون اهداف سیاسی و حزبی که متاسفانه در بحث مقوله ورزش به دلیل اینکه انتصابات هم بر اساس معیارهای خیلی مشخصی نیست. شما ببینید در یک مقوله مهندسی، در یک مقوله پزشکی، قطعا نمیایید در مثلا غیر پزشک در اتاق عمل نمیتونید استفاده کنید، ولی ما در بحث ورزش میبینیم که این مسائل به دلیل اینکه خیلی ما متخصص دانشگاهی داریم، متخصص غیر دانشگاهی داریم، تحصیلات مرتبط ورزشی دارن، کار کردن به لحاظ علمی، جایگاه بین المللی دارن، ولی به دلیل اینکه حمایت سیاسی ندارن و اصلا آدمایی نیستن که گرایش های سیاسی داشته باشن، متاسفانه پس زده میشن، ازشون استفاده نمیشه، یا حتی جایگاه بین المللی داشتن ولی چون در واقع گرایش هایی رو در این زمینه نداشتن، به نوعی به راحتی حذف میشن. این آفت سیاست زدگی در ورزش هستش. این در واقع چالش و تهدید سیاست در ورزش هستش، و الا سیاستی که حمایت کننده باشه، حامی باشه، ولی دخالت در فرایند نداشته باشه،
سیاست گذاری بکنه، راپورت ها رو مشخص بکنه، اونم در یک مقطع زمانی دراز مدت، نه کدام مدت 4 ساله یا 8 ساله.
اگر ما بخوایم مثال بزنیم که حالا خیلی هم دوستان مثال بردن، خب شما ببین آقای صفایی فراهانی که اومد رئیس فدراسیون فوتبال شد، در واقع آدم سیاسی بود، نماینده مجلس بود، از بدنه دولت بود، ارتباطات خوبی با دولت وقت داشت، با رئیس جمهور وقت داشت، ولی همه به نیکی یاد میکنن، میگن از این ارتباطاتش سالم استفاده کرد. اومد زمانی که رئیس فدراسیون شد، افراد متخصصی مثل آقای دکتر دادکان رو آورد، مثل آقای دکتر خبیری رو آورد، افرادی که بعداً کرسی‌های در AFC گرفتن، همین آسیا ویژن رو خاطرم هست، واقعا الان دیگه جای تأسف داره ما اینا رو بگیم، مثلا آقای دکتر خبیری، آقای دکتر قفاری آسیا ویژن رو در سطح آسیا به عنوان مدیر پروژه مثلا در هند، در چین، در خود مالزی، سریلانکا، نپال، اینا به عنوان مدیر این پروژه جهت اجرای آسیا ویژن بودن، و در واقع همچین جایگاه‌هایی رو تونستیم ما در آسیا بگیریم، در هیئت اجرایی AFC، در خیلی از مجامع بین المللی دارای کرسی شدیم. این از سیاست و ارتباطات سیاسی خودش به درستی استفاده کرد، در واقع خاطرتون هست در اون برهه خود دولت توجه ویژه‌ای داشت، هم تو بحث اعتبارات، هم تو بحث توجه، هم ارتباطات مستقیمی که با بدنه دولت داشت در هیئت وزیران. خب این یک نوع در واقع رویکرد مثبت از سیاست بود در ورزش که ما مصداقش رو دیدیم و عرض کردم در واقع با آمدن ایشون اینجوری نبود که کل بدنه رو بیاد آدمای سیاسی بچینه، بلکه از متخصصین استفاده کرد، ولی در کنار اون به عنوان یک آدم سیاسی در واقع اجرای راهبردها، اجرای برنامه‌ها، تسهیل در مصوباتی که نیاز بود از هیئت دولت بگیره و این گونه موارد واقعا پیشقدم بود و حرکات مثبتی رو انجام داد که به هر حال در حافظه تاریخی ورزشی ها خصوصا فوتبالی ها این به عنوان یک رویکرد مثبت هنوز به قول معروف زبان زن هستش.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای قمرزاده عزیز و با شما خداحافظ.
تشکر.
منم تشکر میکنم جناب مهرانی عزیز، جناب آقای درخشندی عزیز و شنوندگان عزیز از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید. شما رو و شنوندگان عزیز رو به خدای ممنون میسپارم.
شبتون بخیر باشه، خداحافظ. و ما همراه میشیم با سرکار خانم منصوری که به یکی از موضوعات روز ورزش پرداختن.
خبری منتشر شد در خصوص یکی از ستاره های دوچرخه سواری کوهستان ایران، فرانک پرتوآذر، که گویا به فدراسیون دوچرخه سواری احضار شده. به چه دلیل و برای چه موضوعی این بانوی دوچرخه سوار به فدراسیون دوچرخه سواری فراخونده شده؟ موضوع گفتگوی من با این بانوی قهرمان هست که بهش سلام میکنم و متشکرم که همراه برنامه خودت همیشه با ورزش هست.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم منصوری و شنوندهای عزیزتون، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
میخوایم از زبان خودتون بشنویم که چه اتفاقی افتاده. گویا شما گفته بودین شاید من فکر کردم میخوان از من تقدیر به عمل بیارن، اما مثل اینکه عکس این عمل اتفاق افتاد.
البته خب من اطلاع نداشتم، اینکه صرفا یه نامه بود که در مورد این گفته بودن که باید بیای توضیحاتی در مورد یه سری موارد بدی. من شیراز زندگی میکنم و به خاطر کرونا و این بیماری ترجیح میدم که حالا سفر نکنم که خطری باشه برای خانواده‌ام و افرادی که اطرافم هستن. اگر امکانش هست لطفاً این جلسه رو ویدیو کنفرانس برگزار کنید. اطلاع نداشتم که دقیقاً حالا موضوع جلسه چی میتونه باشه، اما خب چون نامه مشابه این برای دوستان من هم اتفاق افتاده و متوجه شدم که این نامه بیشتر برای مؤاخذه هست و جنبه تشویقی نداره.
به حال اتفاق افتاده بود خانم پرتوآذر عزیز که از شما تقدیر بشه واقعا در فدراسیون دوچرخه سواری که همچین زنی به ذهن شما اومد.
مدتی بود سالا با فدراسیون یه سری مکاتبات می‌کردم و درخواست‌هایی داشتم در مورد اینکه با توجه به کسب مدال‌هایی که اتفاق افتاده توی 4 سال گذشته، من هر سال از قهرمانی آسیا دست پر برگشتم. خدا رو شکر می‌کنم که حداقل هیچ وقت باعث نشدم که دوچرخه سواری بانوان ناامید بشه از این قضیه و تصورم این بود که احتمالاً حالا شاید با توجه تو این مدت بحث کرونا و اینها بوده و فدراسیون هم واقعا هیچ مکاتبه‌ای با من نداشت، هیچ تماسی یا پیگیری احوال یا پیگیری شرایط تمرینات من و اینها نداشتن. یه نامه ازشون هم درخواست کردم که مگر برنامه‌ای قرار باشه برنامه‌ریزی بشه برای کسب مدال توی بازی آسیا 2022 و همینطور کسب سهمیه المپیک 2024 پاریس، نیاز هست که از الان برنامه‌ریزی کنم و من برنامه‌مو به شما ارائه بدم و حالا تعاملی داشته باشیم توی این زمینه. این موضوع برای من حالا پیش اومد که شاید واقعا توی این زمینه قرار هست صحبت بشه و واکنششون مثبت بوده باشه، مقابل ورزشکار نباشن. ولی خب واقعا برای من یک جورایی خیلی خیلی شوکی بود. واقعا یک ورزشکار جایگاهش چیه توی فدراسیون و کسی که مدال میاره و کسی نیست که حالا بگم نتیجه نگرفته باشم توی مسابقات، چرا برخوردها با یک ورزشکاری که مدال‌آور هست و هر سال داره تلاش می‌کنه و بهترین نتایج رو گرفته، چرا باید اینجوری برخورد؟
چه برخوردی شد خانم پرتوهزر عزیز؟ یعنی دقیقاً چه چیزی به شما گفته شد و اون مؤاخذه دقیقاً موضوعش چی بود؟
توی نامه کاملا غیر رسمی که حالا نه سرور فدراسیون رو داشت نه امضا، هیچی چک نویس شده اینجوری بود. به من گفتن که اگر هر درخواستی داری باید از هیئت استان پیگیری کنی. مثل میمونه که من عملا ورزشکار ملی محسوب نمیشم. نوشته بودن که زمانی که اردوها برگزار شه شما میتونید درخواستتون رو اون موقع پیگیری کنید. این واقعا غیر قابل قبول هست که یک ورزشکار ملی که مدال آور هست موقعی که از مسابقه برمیگرده قرار نیست هیچ حمایتی از طرف فدراسیون بشه و قرار نیست پیگیری از طرف فدراسیون بشه، چه مالی چه معنوی. من صرفا توی مسابقات قهرمانی آسیا یا دو هفته مونده به مسابقات قهرمانی آسیا توی اردوها ورزشکار ملی محسوب میشم، یا قبل از اون زمانی که دارم تمرین میکنم اصل تلاش من و رسیدن به اون مدال توی اون زمانهای دیگه است، اونها نادیده گرفته میشه.
و الان دقیقاً فکر میکنید که با شما فقط این اتفاق صورت گرفته یا نه با بانوان ورزشکار یا حتی آقایون ورزشکار دوچرخه سوار دیگه‌مون هم همین روند داره ادامه پیدا میکنه؟
شخصا امیدوارم که برای کس دیگه اتفاق نیفته، چون واقعا فکر میکنم چیزی که باعث میشه یک ورزشکار خیلی دلسرد بشه، یک مسئولی که حالا توی جایگاهی که بتونه کمک کنه که اون مدال آوری بیشتر اتفاق بیفته، این برخورد بشه، امیدوارم که برای بقیه اتفاق نیفته باشه. من به عنوان بهترین ورزشکار بانوی فدراسیون وقتی شرایط اینجوری داشته باشم فکر نمیکنم شرایط ورزشکار دیگه‌مون خیلی بهتر باشه، اما من اطلاعی در این زمینه واقعا ندارم.
ندارین. و اگر که به نظر خودتون این روال باز هم تکرار بشه، شما ممکن هست کاملا دل سرد بشید و دوچرخه سواری رو کنار بذارید، یا نه همچنان اون علاقه درونی فرانک پرتوازه مانع از این میشه که این رشته رو کنار بذاره؟
وقتی پای دوچرخه سواری اومدم خیلی چیزها غیر ممکن بود، خیلی چیزها نشدنی بود، اون زمان هم خیلی موانع وجود داشت. ثابت کردم که کسی نیستم که بخوام به این راحتی ها جا بزنم یا بخوام از هدفم بمونم، همچنان سر این موضوع هستم. من هدفم خب کسب اول مدال بازی آسیایی برای دوچرخه سواری بانوان هست که توی بازی 2022 این هدفو دارم، و همینطور که هست اولین سهمیه المپیکو دارم. حداقلش اگر کم لطفی اتفاق افتاد از طرف مسئولانی توی فدراسیون، من این حمایت رو از طرف کمیته ملی المپیک خانم طاهریان و دکتر صالح امیری، این اتفاق برای من افتاد. امیدوارم که حداقل این اتفاق به گوش مسئولان رسیده باشه و یک نظارتی، یک بازبینی روی این اتفاق بکنن، چون فکر می‌کنم ما بانوان ثابت کردیم توی چرخه سواری که توی چند سال گذشته چقدر میتونیم با یک حمایت هر چقدر هم کوچیک خوب پیشرفت کنیم و خودمون رو ثابت کردیم.
خودت بهتر از من میدونی خیلی از بانوان و آقایان دوچرخه سوار جرأت حتی حرف زدن از اتفاقات و مشکلات داخل فدراسیون رو ندارند. الان به عواقبش هم فکر کردی و این حرفا رو زدی؟
فکر میکنم چیزی که حق طبیعی یک ورزشکار باشه نگفتن این ظلم بقیه ورزشکارا این هست که قرار هست بعد از من بیان و توی این ورزش فعالیت کنن. اگر شاید قبل از من هم کسی جنگیده بود برای حق و حقوقی که یک خانم میتونه داشته باشه، شاید خیلی از مسائل و مشکلاتی که من داشتم رو هیچ وقت برام اتفاق نمی‌افتاد.
ممنونم که برنامه همیشه با ورزش رو همراهی کردی و صحبت پایانی و تکمیلی هر آنچه که دوست داری در میون بذاری.
ممنون از مردم که همیشه حامی بودن و همیشه تشویقگر بودن. امیدوارم که نگاه به دوچرخه سواری توجه بیشتر بشه. پتانسیل دوچرخه سواری برای مدال گرفتن خیلی زیاده. امیدوارم با حمایت کردن این جایگاه رو به دست بیاریم. عرضت
به خیلی خدا.
به شما هم به خیلی خدا.
خیلی متشکرم از گزارشگر برنامه سرکار خانم منصوری. البته دوستان عزیزمون در فدراسیون دوچرخه سواری اگر در این زمینه راجع به این گزارش و صحبت‌های قهرمان کشورمون نظر و دیدگاهی دارن یا توضیحی، میتونن حتما با ما در میون بگذارن. برنامه همیشه با ورزش این فرصت رو در اختیارشون قرار میده. اما حضور شما دوستان گرامی و شنوندگان عزیز عرض کنم که سه تا از فوتبالیست های خوب ما، لژیونر های ما، عملکرد درخشانی رو در بازی های امروز تیم های خودشون داشتن. جهان بخش در 15 دقیقه ای که به همراه برایتون حضور داشت مقابل من یونایتد، علیرغم اینکه رقابت رو واگذار کردن، تونست که بازیکن موثری باشه و یک پاس گل داد که اینم به هر حال یه نکته راجع به او توی وقت های تلف شده برای مارچ پاس گل رو ارسال کرد و در واقع کمک کرد به اینکه یکی از گل‌هایی که خورده بودن جبران میشه. اما راجع به دیگر بازیکن کشورمون سردار آزمون در یک پیروزی پرگلی که زنیت مقابل اوفا به دست آورد، دو گل رو سردار زد، یه دبل بسیار مؤثر داشت و نهایتاً در این بازی تیم زنیت موفق شد 6-0 میهمان خودش رو شکست بده. و اما دیگر بازیکن کشورمون، بازیکن تیم زوله، در مساف با حریف خودش قوچان نژاد تونست در واقع مؤثر واقع بشه و قوچان نژاد در این بازی دو گل رو برای تیم خودش زد، یک گل رو دقیقه 47 و گل دوم رو دقیقه 50 از روی نقطه پنالتی. تا به این ترتیب با 4 گل تیمش مقابل اسپارتا روتردام، تیم زوله به پیروزی هم دست پیدا بکنه. خب دوستان عزیز، اصلا فرصت نداریم، خیلی متشکرم از اینکه برنامه امروز رو شنیدید. آرزوی موفقیت داریم برای نماینده کشورمون استقلال. البته ما فردا خدمت شما نخواهیم بود. آقای مهرانی عزیز،
خیلی ممنون. تشکر میکنم، دوستان رو به خدا میسپارم.
شبتون بخیر باشه، براتون بهترین اوقات رو آرزومندم. امیدوارم مباحث برنامه همیشه با ورزش مورد توجه واقع شده باشه. ما ان شاءالله سعی میکنیم این مباحث رو طی روزهای آینده که باسم خدمتتون خواهیم بود دنبال بکنیم. شما هم نظرها و دیدگاهاتون رو به ما بگید. صندوق صوتی برنامه های زنده رادیو ورزش 2786-2092 این شماره شه. میتونید پیام های خودتون رو برای ما بفرستید، حتما در فرصت هایی که در اختیارون باشه به این پیام ها میپردازیم، اونها رو در برنامه هم طرح میکنیم و هم سعی میکنیم پاسخگوی موارد شما هم باشیم. بهترین اوقات رو براتون آرزومندم و به اتفاق همه همکارانم با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. شب خوش، خدا نگهدار.
دلپذیر چه خوشمزه، سالاد و سبزیجاته، سس های دلپذیر بگیر، درست انتخابه، هزار جزیره شالیه برای هر سالادی، برام صافی مزه میده به سبزیجات خالی، با سس و رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه، سالاد و سبزیجاته، سس های دلپذیر بگیر، درست انتخابه، دل 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 و دل دلپذیر، دل 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 و دل دلپذیر، واسه دل من و تو دلپذیر،
دلپذیر. صبح ها سر صبحانه، بیسکویت های مادر، چقدر شیرین و ترده، بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو برده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن، صفت اصد کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن، نسترن صفت اصد
بیسکویت 0% بدون شکر.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباس شویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونیم هر دو تا کارو با هم انجام بدیم.
پودر ماشین لباس شویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برنده‌ای و ما همیشه کنارتیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.